سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. امید روز خوش را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی با آزمون‌های جدی مواجه هستند. سازمان صحی جهان در اعلامیه‌ای گفته که این آزمون‌ها موانع جغرافیایی و کوهستانی، خراب بودن شرایط سرک‌ها در اثر زلزله، موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مشکلات مالی را شامل می‌شود. بر اساس ارقام این سازمان صحی جهان، تا دیروز بر اثر زلزله اخیر در افغانستان 1036 تن کشته، 2949 تن دیگر زخمی شدند. یک بررسی بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که عمدتاً به سمت منفی در حرکت است. بر اساس بررسی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوپ مستقر در واشنگتن، در 5 سال گذشته جهان منفی‌ترین تحولات را تجربه کرده. بر اساس سروی، ناامیدی و استراب در سراسر جهان افزایش یافته، وضعیت در افغانستان بدتر شده و افغانها نسبت به قبل از بازگشت طالبان به قدرت کمتر احساس خوشی می کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به این گزارش گفته که این سروی بر اساس به گفته او معلومات دقیق انجام نشده. به گفته بلال کریمی، مردم در مناطق تحت کنترل آنها خوشحال هستند. اما گلوب گفته 80% افغانها مضطرب، 74% افسرده و 61% هم تحت فشار قرار دارند. بر اساس یک خبر تازه اداره پناهندگان اتحادیه اروپا، از سال 2021 تا اوایل امسال 102,000 افغان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. اداره پناهندگان اتحادیه اروپا امروز گزارش سالانه خود را در این مورد نشر کرد. این گزارش با در نظر داشت تحولات سالهای 2021 و 2022 به شمول سقوط نظام جمهوری در افغانستان، کمک حکومت بلاروس به انتقال مهاجران غیر قانونی به اروپا و تهاجم روسیه بر اوکراین تهیه و منتشر شده. در گزارش گفته شده که افغانستان با 64% پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رده سوم قرار دارد. پلیس پاکستان گفته که افراد مسلح 2 پلیس و 1 کارمند واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال را امروز در وزیرستان شمالی کشتند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، عزیز الله، یک مقام پلیس محلی، گفته که در تیراندازی 1 رهگذر نیز زخمی شده. مهاجمان از صحنه فرار کردند و هنوز کسی مسئولیت حمله را نپذیرفتند. رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو ناوقت امروز در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، گرد هم می آیند. این نشست 3 روزه مهمترین اجلاس سالیان اخیر ناتو خواهد بود. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، دیروز گفت که در این نشست در مورد بسته جدیدی از کمک‌ها به اوکراین در زمینه‌های مختلف از جمله ارتباطات مسون، تکنولوژی ضد تیارات بسرنشین و نفت توافق خواهد شد. قرار است ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در این گرد همایی سخنرانی کند.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است: کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 28. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 28.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید: سازمان صحی جهان یا WHO میگوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. قرار است فردا یک نشست علما از سوی طالبان در کابل دایر شود، اما عدم حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در این نشست باعث نگرانی‌های شده. یک فعال حقوق بشر در این مورد میگوید:
در قسمت زنان نیمه نفوس از مملکت است و هیچ مرد حق ندارد که بر زن تصمیم بگیرد، اگر عالم است و غیر عالم است.
پاکستان امروز هم باز شاهد حملات بر واکسیناتورها بود.
امروز در وزیرستان شمالی یک حمله صورت گرفته که در او یک واکسیناتور که در کمپین پولیو سهم داشت و 2 پلیس که محافظه نشان بودند، اونا کشته شدند.
از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چه زودتر باز کند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بررسی تازه بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که عمدتاً به سمت منفی در حرکت است. بر اساس بررسی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گلوب مستقر در واشنگتن، در 5 سال گذشته جهان منفی‌ترین تحولات را تجربه کرده. بر اساس سروی، ناامیدی و اضطراب در سراسر جهان افزایش یافته، وضعیت در افغانستان بدتر شده و افغان‌ها نسبت به قبل از بازگشت طالبان به قدرت کمتر احساس خوشی می‌کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به این گزارش گفته که این سروی بر اساس به گفته او معلومات دقیق انجام نشده. به گفته بلال کریمی، مردم در مناطق تحت کنترل طالبان خوشحال هستند، اما گلوب گفته که 80% افغان ها مضطرب، 74% افسرده و 61% هم تحت فشار قرار دارند. همچنان بر اساس یک گزارش تازه اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا، از سال 2021 میلادی تا اوایل امسال 102 هزار افغان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. اداره پناهندگان اتحادیه اروپا امروز گزارش سالانه خود را در این باره نشر کرد. این گزارش با در نظر داشت تحولات سالهای 2021 و 2022 به شمول سقوط نظام جمهوری در افغانستان، کمک حکومت بلاروس به انتقال مهاجران غیر قانونی به اروپا و تهاجم روسیه بر اوکراین تهیه و منتشر شده. در گزارش گفته شده که افغانستان با 64% پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رده سوم قرار گرفته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات جدی روبرو هستند. به گفته WHO، این آزمون ها موانع جغرافیایی و کوهستانی، خراب بودن شرایط سرک ها در اثر زلزله، موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مشکلات مالی و اقتصادی را شامل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت یک هفته هنوز هم آسیب دیدگان از زلزله ها در ولایات خوست و پکتیکا در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکل و کمبود منابع مواجهند. سازمان جهانی صحت در گزارشی که روز گذشته نشر کرده نوشته که در محلات آسیب دیده هنوز هم کودکان، زنان و دختران به خدمات کامل صحی دسترسی ندارند. به نقل از WHO، به منابع زیادی ضرورت است تا به نیازهای صحی آسیب دیدگان رسیدگی شود. سازمان جهانی صحت میگوید دور بودن مراکز صحی از مردم، تخریب شدن جاده ها در نتیجه زلزله، محدودیت های فرهنگی و مشکلات اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که دسترسی مردم به خدمات صحی به ویژه زنان، کودکان و دختران را محدود کرده است. این سازمان به گونه مثال نوشته است ولسوالی گیان از مرکز ولایت پکتیکا 4 ساعت دور است و با وجود ازدحام ترافیکی جاده ها هم چندان جور نیست. همین گونه جاده های ولسوالی اسپری خوست هم خراب شده که مردم در راستای فرستادن بیماران به مرکزهای صحی با مشکل مواجهند. اضافه بر این، خدمات شبکه های مخابراتی مختل شده است که این موضوع نیز برای بیمارداران دردسرساز شده. یکی از مشکلات بزرگ دیگر در ولایات خوست و پکتیکا کمبود دکتران زن خوانده شده است. احمد و یوسف، دو تن از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا، به رادیو آزادی گفتند:
خاصه هم صحی خدمات به مشکلات سرم بخو صحی خدمات
از گذشته هم با مشکل دسترسی به خدمات صحی روبرو بودیم. بلکل با سطح پایین بود. بیشتر متاثر شدگان زلزله زنان و اطفالند. دکتران زن هیچ نیستند. جامعه ما سنتی است. باید برای زنان دکتر زن وجود داشته باشد.
سنتی طول نده ندالت ده زنانه لپاره باید زنانه دکتر موجوده
وی وړو اطفالو یا ماشومان و خوردکی زیاته ده.
سوی تغذیه کودکان زیاد شده. حیوانات ما هم در زلزله از بین رفتند. برای آنان شیر ضرورت است. این را ما بار بار از مؤسسات خواستیم.
کورون لند شویدی نو دید پر شدوت ضرورت.
سازمان جهانی صحت در گزارشش از احتمال افزایش بیماری های مانند مالاریا و کولرا ابراز نگرانی کرده و گفته که مردم آب پاک، سرپناه و دیگر مواد لوجستیکی ندارند و این امر سبب افزایش بیماری ها خواهد شد. این سازمان در گزارش تازه شمار تلفات از زلزله ها در خوست و پکتیکا را 1036 کشته و 2949 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد این گزارش همچنان نزدیک به 4500 خانه به گونه کامل یا سطحی ویران شدند. پیش از این وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته بود که بیش از 1150 تن در نتیجه زلزله در پکتیکا و خوست کشته شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است فردا چهارشنبه نشست بزرگ علما از سوی حکومت طالبان در کابل دایر شود، اما نگرانی اساسی عدم حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در این نشست است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست بزرگ عالمان دین گردآمدی از حامیان حکومت طالبان بدون حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی. قرار است این نشست فردا چهارشنبه در خیمه لوی جرگ کابل از سوی حکومت طالبان برگزار شود. گفته می شود در این نشست درباره تصمیم گیری های کلان سیاسی و همچنان سرنوشت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بحث خواهد شد. اما چه کسانی در این جرگه شرکت خواهند کرد؟ هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید از جزئیات این نشست واضح شده که طالبان تنها حامیانشان را دعوت کردند. به باور او برپایی این نشست بدون حضور زنان و اقلیت بزرگ مذهبی شیعه نشان دهنده عدم تعهد طالبان به حقوق زنان و اقلیت ها است.
این جلسه دروغی بیش نیست. به خاطر تقویت مشروعیت طالبان در چشم جامعه جهانی و مردم افغانستان. ولی حالا که ما جزئیات بیشتر دریافت کردیم که آنان دقیقاً کیها را دعوت کردند، این واضح شده که آنان فقط حامیانشان را دعوت کردند. این نمیتواند باعث افزایش مشروعیت آنان شود، چون آنان دیگر قومیت‌ها و مخصوصاً خانم‌ها را نادیده گرفتند و جایی برایشان در این نشست وجود ندارد.
به گفته بانوبار، امیدواری‌های وجود دارد که یکی از موضوعات مورد بحث این نشست سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم خواهد بود. اما به گفته او این نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌های قومی بر روند مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان کمک نخواهد کرد. برخی زنان افغان نیز به این باورند که تنها راه به دست آوردن مشروعیت داخلی و بین‌المللی برای طالبان احترام گذاشتن به حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و مشارکت ملی است. فرزانه ایوبی باشنده کابل و فعال حقوق زنان میگوید
خصوصا بالخصوص زنا در این حکومت سهم نداشته باشند، سهم فعال نداشته باشند، او حکومت ما تکمیل گفته نمیتونیم و همه شمول گفته نمیتونیم. اینا فقط بین خود اجرگاه را برگزار میکنند و به نفع خودشان است و میخواهند که باز هم مردم فریب بدن.
سخنگویان حکومت طالبان درباره این موضوع با ما حاضر به گفتگو نشدند، اما روز گذشته تا یک منبع در حکومت طالبان به شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت دسترسی رسانه‌ها برای پوشش نشست علما محدود خواهد بود.
قرار است فردا چهارشنبه نشست بزرگ علما از سوی حکومت طالبان در کابل دایر شود، اما نگرانی اساسی عدم حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در این نشست است. همکارم ستار فروغ با شینکای کروخیل، فعال حقوق زنان و عضو اروسی جرگه سابق افغانستان صحبت کرده، نخست در مورد اشتراک زنان در این اجلاس پرسیده است.
در اینجا دو حالت است. اگر طالبان پی برده باشه با تمام اشتباهات خود و یک بهانه باشند که یک تغییری در پالیسی های خود بیاورند، یک خبر خوبی خواهد بود و بگوید که گویا بر ما به این تعداد علما به فتوا داد، اجازه داد و ما باید این کارا بکنیم. یعنی بس از نرمش کار بگیرن، محدودیت ها را که برای زنان وضع کرده او را از بین ببرن، مسئله حقوق بشری تمام ادوای افغانستان خصوصا امنیت و مسئولیت هر فرد افغان خیلی مهم است که دیگه از توجه زنجیره جلوگیری شود، خصوصا کارمندای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان باید دیگه مسئول باشند، یک عفو واقعی به صورت تطبیق شوند. مسئله دوم که تشویشی که وجود داره نشوه که تمام اما حرکات افراطی که فعلا جدیان داره توسط بساب در کردن همچون یک مجلس بزرگ مولوی صاحبای که بر مردمای مطلوبی خودشان از را جمع کنه، بگه که خب ما اگر هر نوع سیاست بسیار افراطی داریم گویا ما مشروعیت شو و یا اجازه و یا با تاکید همه علما ما این کار میکنه و این را میخواه که بسا یک توجیه شرعی و اسلامی بکنه و با میره کم پیش برن.
کروخیل صاحب، چقدر مهم است که به زنان هم فرصت داده شود در چنین نشست اشتراک کنن؟
این خواهر فقط فرد افغان است. با طالبان یک سبب دفعه که افغانستان تنها از مولای صاحبا و از گروپ تحریک طالبان افغانستان نیست. افغانستان متعلق به تمام ادبای افغانستان است. میم در قسمت زنان. زنان نیمه نفوس از مملکت است و هیچ مرد حق ندار که بر زن تصمیم بگیرد. اگر عالم است و غیر عالم است.
مصاحبه با شنکای کروخیل فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، پاکستان امروز شاهد حملات بر واکسیناتورها بود. در این مورد لحظات قبل با بشیر احمد گواه خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد صحبت داشتم. نخست در مورد عملات بر واکسیناتورها پرسیدم.
امروز در وزیرستان شمالی یک حمله صورت گرفته که در او یک واکسیناتور که در کمپین پولیو سهم داشت و دو پلیس که محافظانشان بودند اونا کشته شدند. تا حال کسی مسئولیتش به عهده نگرفته و پلیس گفته که اونا تحقیقات خود میکنن و میبینن که کی مسئول است.
آقای گواخ، افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری است در جهان که هنوز هم واقعات مثبت پولیو یا فلج اطفال در اونا دیده میشه. چرا بر واکسیناتورها حمله میشه در پاکستان؟
یک تاریخچه کلان داره نمی مسئله. وقتی که اسامه بن لادن در پاکستان بود گفته می شود که اونا از طریق یک کمپین جالی پولیو واکسیناتورها رفته بودن و دی ان ای از او را گرفته بودن و بعض به امریکا او را شریک ساخته بودن. این راپورا هستند که چقدر حقیقت داره ما نمیدانیم، اما در مطبوعات پاکستان این قسم گفته می شود و به همین خاطر گروه های تروریستی و گروه های تندرو به همین وجه حملات خود ادامه دادن و تقریبا ما امروز اعداد داشتیم که تقریبا امسال 15 نفر کشته شده.
آقای گواخ، طوری که شما گفتین تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، در گذشته هم شو حملات کیا انجام دادن و کدام گروه ها مسئولیت حملات را گرفتن؟ آیا تحریک طالبان پاکستان در این حملات سهم داشته؟
بله، تحریک طالبان پاکستان قبلا به عهده می گرفت مسئولیتشان، اما امروز و روزه قبلی که حمله این قسم صورت گرفته بود کسی مسئولیتش نگرفته و شاید یک علتش این باشد که تحریک طالبان پاکستان با حکومت پاکستان در مذاکره است و گفتند که آتش بس کرده، با همین خاطر اونا به عهده نمیگیرند اگر کدام حمله هم صورت میگیرند. اما تا هنوز معلوم نیست، به خاطر که پلیس میگن که اونا تحقیقات خودشان میکنن و معلوم نیست که کی است کسایی که حمله کردن و یا، اما اونا گفتن که یک گروپ دیگه هستن به نام حافظ گل بهادر که هم قبلا در تی تی پی بودن، باز او را اخراج کردن و یک گروه آزاد هستن. شاید اونا هم این قسم حملات قبلا هم کرده و شاید اینی را هم کرده باشن، اما اونا هم کدام مسئولیتش را نگرفته.
بشیر احمد گواخ تازه ترین ها را در مورد حمله امروز بر واکسیناتورها در پاکستان گزارش داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تعداد تلفات حمله راکتی اخیر روسیه بر یک مرکز مزدحم خرید در شهر کریمنچوک اوکراین به حداقل 18 تن رسیده. گفته می شود که در این حمله همچنان حداقل 60 تن دیگر کشته شدند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دمیترو لونین، یکی از مقامات اوکراین، امروز در تلگرام از افزایش آمار تلفات خبر داد و گفت که 36 تن دیگر ناپدیدند و افزود که در جریان حمله روسیه بیش از 1000 تن در داخل فروشگاه بودند، مرکزی که به گفتهش کاملا ویران شده. به گفته لونین عملیات نجات و پاکسازی در شهر کرمنچوک در طول شب ادامه یافت. اوکراین روسیه را به خاطر حمله دیروز بر مرکز خرید در این شهر مقصر دانسته و گفته که میزایل هوا به زمین از بمب‌افکن‌های تو-22 شلیک شده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به دنبال این حمله در ویدیوی در تلگرام روسیه را بزرگترین سازمان تروریستی در جهان خواند. روسیه هنوز درباره حمله دیروز تبصره نکرده، اما با وصف شواهد کافی روسیه به گونه مکرر ادعا کرده که غیر نظامیان را هدف قرار نمیداد. رهبران گروه هفت یا هفت کشور صنعتی جهان این حمله را جنایت جنگی خواندند و وعده کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار خواهند داد. این همه در حالی است که عملیات روسیه برای گرفتن کنترل لیسیچانسک، آخرین شهر زیر اداره نیروهای اوکراین در منطقه شرقی لوهانسک، ادامه دارد. سری هاید رئیس اداره نظامی منطقه‌ای گفته که نیروهای اوکراین هنوز کنترل این شهر را در دست دارند، اما به گفته او چون که روسیه از منابع بیشتر در جنگ استفاده می‌کند، سقوط آن محتمل است.
بیشتر از خبر،
گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از افزایش کشت کوکنار و استفاده از مواد مخدر در سطح جهان خبر داده. در گزارش گفته شده که تولید تریاک در سراسر جهان بین سالهای 2020 تا 2021 7% افزایش یافته که عمدتاً به دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان بوده، اما وزارت داخله طالبان یافته های این گزارش را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد یا UNODC دیروز با نشر گزارش از افزایش کشت، تولید و استفاده مواد مخدر در جهان خبر داده است. در این گزارش گفته شده مصرف کنندگان مواد مخدر در سال 2020 284 میلیون نفر بوده که بیشترشان بین سنین 15 تا 64 سال بودند. این آمار 26% افزایش را نسبت به سال پیش آن نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان آمده که مصرف مواد مخدر در بین زنان رو به افزایش است. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در گزارشش نوشته که تولید تریاک در سرتاسر جهان بین سالهای 2020 تا 2021 7% افزایش یافته و به 7930 تن رسیده، عمدتاً به دلیل افزایش کشت و تولید در افغانستان است. این در حالی است که حدود 6 ماه آخر سال 2021 را طالبان بر افغانستان حاکم بودند. در این گزارش اما از وضعیت کنونی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان چیزی گفته نشده است. این در حالی است که چندی پیش ملاحبت الله آخوند رهبر طالبان در فرمانی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع کرد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان با رد گزارش UNODC به رادیو آزادی گفت:
د مخدراتو کو جرمونو پړه د ملګرو ملتونو
د دفتر دغه د این گزارش سازمان ملل رد میکنه. پس از فرمان ملاحبت الله کشت کوکنار به صفر رسیده است.
وروسته د تریاکو د کرکیلی کچه صفر ته راټیټه شوې ده.
او میگوید در برخی ولسوالی ها که شماری از مردم خلاف فرمان رهبر آنان کوکنار کشت کرده بودند، کشت هایشان تخریب و خودشان به گفته او به پنجه قانون سپرده شدند. او اما در مورد این که چه مقدار زمین های کشت خشخاش تخریب شده و چه تعداد افراد در پیوند به کشت کوکنار بازداشت شدند چیزی نگفت.
رادیو آزادی.
حکومت پاکستان خواستار افزایش واردات زغال سنگ از افغانستان شده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست خاص تاکید کرده که پاکستان از این طریق تا 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادها از انتقال زغال سنگ و سنگ‌های قیمتی از افغانستان به پاکستان افزایش یافته، نخست وزیر پاکستان از کابینه خود خواسته است تا صادرات زغال سنگ از افغانستان را افزایش دهند. شهباز شریف که در نشست ویژه کابینه درباره افزایش صادرات زغال سنگ از افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که پاکستان سالانه 2.2 میلیارد دلار در واردات زغال سنگ به این کشور صرفه‌جویی خواهد کرد.
زغال سنگ افغانستان همان کیفیتی را دارد که با هزینه میلیاردها دلار از اندونزیا وارد می شد. بنابراین زمینه انتقال آن را ایجاد کردیم. انشاءالله واردات زغال سنگ از افغانستان به تدریج افزایش می یابد و این سبب صرفه‌جویی سالانه 2 میلیارد دلار برای پاکستان می شود. الحمدلله 2 میلیارد دلار و این زغال سنگ می آید و با روپیه می خریم. دلار مصرف نمی شود. مانند دیگر زغال سنگ دنیا اما نصف قیمت می
خریم.
او همچنان افزود باید زغال سنگ از افغانستان به روپیه پاکستانی خریداری شود که باعث می شود دلار از این کشور بیرون نشده و ارزش روپیهشان افزایش یابد. بر اساس گزارش ها قیمت یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی تا کنون به 400 دلار رسیده است، اما هنوز معلوم نیست که زغال سنگ افغانستان به چه قیمتی به پاکستان داده می شود. این در حالی است که اخیراً انتقادها از حکومت طالبان به دلیل افزایش صادرات از زغال سنگ به پاکستان بیشتر شده است. مردم عام افغانستان و بسیار از کاربران رسانه های اجتماعی از حکومت طالبان می خواهند تا جزئیات و چگونگی قراردادهای زغال سنگ و سایر سنگ های قیمتی به پاکستان را با مردم در میان بگذارند. اما وزارت معادن و پترولیم طالبان می گوید با هیچ کشوری به شمول پاکستان توافقنامه استخراج معادن صورت نگرفته و بر اساس قراردادهای موجود زغال سنگ را به شرکت‌های داخلی می‌فروشند و آنان بر اساس منافع بازار خود از افغانستان صادر می‌کنند. عصمت الله برهان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
البته رسمی قرارداد نلرو.
البته با پاکستان قرارداد رسمی نداریم. ما زغال سنگ را با سکتور داخلی میفروشیم و محدودیت برای صادرات آن اعمال نمیکنیم. اما هر جایی که مارکت خوب باشد همانجا صادر می شود. اما حالا پاکستان برایشان مارکت خوبی است. در حال حاضر حدود 100 هزار نفر از هموطنان ما در این بخش شاغل هستند و لقمنان پیدا میکنند. زغال هایی که تاجران افغان به غلام بندر می آورند هر تن آن را در آنجا به حدود 50 تا 55 هزار روپیه پاکستانی میفروشند.
آقای برهان سخنگوی وزارت معادن پترولیم میگوید که روزانه بین 10 تا 15 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر می شود، اما روی ترس بر نقل از مقامات پاکستانی در ماه گذشته اعلام کرد که این رقم 500 هزار تن در ماه است. به گفته او بر اساس تحقیقات زمین شناسی آنان بیش از 80 ذخیره مختلف زغال سنگ در افغانستان وجود دارد که در حال حاضر تنها از 17 ذخیره استخراج صورت می گیرد. او همچنان گفت که نزدیک به 23.5 میلیون تن زغال سنگ در این 17 معدن وجود دارد. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم تنها در یک هفته گذشته 429 میلیون افغانی از ذخایر زغال سنگ عاید داشتند. سخنگوی این وزارت گفت که در حال حاضر 186 قرارداد با شرکت‌های مختلف استخراج معدن داخلی در سراسر کشور وجود دارد که از این میان تنها 60 قرارداد را حکومت طالبان امضا کرده و متبقی قراردادهای آن که توسط حکومت پیشین امضا شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت پاکستان خواستار افزایش واردات زغال سنگ از افغانستان شده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم گفته که خریداری زغال سنگ از افغانستان باید به کلدار صورت بگیرد. در این مورد توجه کنید به چند پیامی که شما شنونده های عزیز به صفحه فیسبوک ما گذاشته اید. محمد رضا شریفی نوشته هر کشور از خود منافع دارد، باید منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شود که همانا واحد پولی افغانی است. رسول خواجه نوشته که روپیه پاکستانی جز و ایرانی اقتصاد ما چیز دیگر به بار نمی آورد. اول اینکه نباید تنها ما با پاکستان صادرات داشته باشیم. ما باید با کشورهای آسیایی و اروپایی صادرات داشته باشیم تا بازار رقابتی به بار بیاوریم. امروز زغال سنگ با کیفیت ما به بهای بسیار اندک به پاکستان فروخته می شود. نظر محمد امیدوار هم نوشته در مورد صادرات و واردات باید عمل بالمثل صورت بگیرد. محمد سفر سروری هم نوشته چرا اموال تجارتی خودشان از پاکستان که وارد می شود دلار می گیرند، اما اموالی که از افغانستان صادر می شود باید به کلدار معامله شود.
پیام ها و نظریات شما.
این لوی جرگه چه معنی داره؟ وقتی که در گوشه و کنار افغانستان جنگ و جدل، بدبختی، آوارگی، بیچارگی، مردم به دریا انداخته می شه، افراد ملکی که از کوه پایین می شه به نام مقاومت از بین برده میشه و امثال از این خیلی گپای لوی جرگه و این مجلس علمای دینی ایج دردی را دوانو میکنه. از حکومت میخواییم که اگر میخواید که خود در قلب مردم جا بده، تمام این نوع بدرفتاری ها و ضایع کردن حقوق بشر اینا را مد نظر بگیره، از این کارها اجتناب کنه. خود به خود لوی جرگه هم هست و همه چیز است.
خواهش من من حیث یک جوان از همه شرکت کنندگان لوی جرگه و از تمام سران امارت اسلامی همین است که هرچه عاجل به فیصله برسند و مکاتب دختران را تحت در چوکات طرز العملی که خودشان او را تدارک دیده، شاید در مدت چند ماه او تمام شده باشه، به اتمام رسیده باشه، در چارچوکات اینمو طرز العمل خودشان باز بکنه تا دخترها به مکاتبشان رفت آمد بکنه و تعلیم و تعلم و تدریس و تدرسشان ادامه پیدا بکنه.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چه زودتر از صنف 6 به الا 12 ما را هر چه زودتر باز کند و خواهران ما حق دارند که تحصیل کنند و این حق انسانی و حق اسلامیشان می باشد.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان، از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه‌ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار به کامتان باد.